بسم الله الرحمن الرحیم. شرح باب هادی عشر، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی عدائهم اجمعین. قال و الادلة فی ذالک لا تحصا کثرتا. اقول الدلائل علی امامة علی علیه الصلاة والسلام اکثر من ان تحصا، حتى أن المصنف رحمه الله وضع كتابا في الإمامة وسماه كتاب الألفين دليلا على إمامته، وصنف في هذا الفن جماعة من العلماء مصنفات كثيرة لا يمكن حصرها، ولنذكر هنا جملة من ذلك تشرفا وتيمنا بذكر فضائله عليه السلام. علاوه بر ادله متعددهی که در اثبات امامت امیر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ذکر کردند، نص متواتر و افضلیتش و آیه انفسنا و سایر ادله علیون اقضاکم، به نحو اجمال می فهمان که ادله قابل احسانی است. یعنی نمیشه شماره کرد که چند تا دلیل برای اثبات امامت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. حتی شارح میفهمان که خود مصنف کتابی وضع کرده است برای اثبات امامت و نام او را کتاب الفین گذاشته است، 2000 دلیل اقامه کرده است بر امامت علی ابن ابی طالب. این کتاب الفین مقداری که اون در دست بنده دیدم هست، این است که نوشته است که 2000 دلیل، لیکن در آخرش نوشته است که این 1080 خورده ای. و البته در میان اون ادله هم بعضی هاشمون حل میشد به چند تا، شاید اونها را به شماره در نیاورده. اونایی که به شماره در آورده و دستبندی کرده میفهمان بیش از این اگر ذکر بکنیم دیگه ملالت میارد. و این معروف است که 2000 دلیل را اونطوری که در خود اون کتاب این مطلب منظم نیست، لیکن آقایی که اوائلش ما خدمت ایشون در ولایت خودمون درس میخوندم، ایشون میفهمودن 1000 دلیلش برای اثبات علی ابن ابی طالب است و 1000 دلیلش برای نفی خلافت غیر علی، میشد 2000 نفیان و اثباتان. ایشون هم میفهمان الفی دلیل، 2000 دلیل بر امامتش ذکر. علاوه بر ایشون بعد از علامه یا قبل از علامه علما مصنفات زیادی، کتاب‌های زیادی تألیف کردند برای اثبات ذکر ادله و که لا یمکن ایشون میفهمان حصر. خب غالب علما که تألیفاتی می‌نوشتند نسبت به خلافت علی ابن ابی طالب هم متعرض می‌شدن، ادله زیادی را ذکر کردن. حالا ایشون میفهمن ما عده ای از اون ادله را، خب مثلا حق الیقین مجلسی را مراجعه بفرمایید، یا آقای که خدمتون شرح تجدید میخوندیم، آقای قائنی، عبدالرزاق قائنی از علما بود و از شاگردای مرحوم شیخ رضوان الله علیه، ایشون میفهمودن که آخرین کتاب مجلسی این حق الیقین است و این محکمترین کتابهاش است، فارسیه اما خیلی متین و با دلائل متقنه، و این حق الیقین هم مکرر چاپ شده است. چاپ سابقش که ما داریم خوب نیست چاپش، اما بعدن شنیدیم چاپ شده است بهتر از این. اونجا اون وقت ادله زیادی از کتب عامه و از احادیثی که به طریق عامه هست، اسامی کتاب هایی که شاید الان کم دسترسی به اون کتاب ها هست و البته مقدار زیادی را علامه امینی رحمت الله علیه و حشره الله معموله القدیر که نوشته است، 11 جلدش خب چاپ شده است برای به نام القدیر، اونجا احادیث زیادی را از طرق عامه، یعنی مقید بوده است که همون از طرق عامه. قبل از ایشون هم بر میر حامد حسین هندی صاحب ابقات الانوار که 28 جلد است ابقات الانوار، یک جلدش مخصوص از کنم که حدیث قدیر است، جلدهای بزرگی که سابقا چاپ می شود مثل شرلومه های قدیم، و بنده یه جلدش داشتم. اون یه جلدم در ایران اون سالی که پهلوی به جایی که باید ببرندش بردندش، مرحوم آیت الله عظمای قومی، حاجا حسین قومی رئیس حوزه خراسان بود، ایشون را برای خاطر کشف حجاب پهلوی تبعید کرده بود به کربلا و حق نداشت نجفم بره. جای خودشون آیت الله میلانی مرحوم رحمت الله علیه فرستاد در خراسان که ریاست حوزه را داشته باشد. ایشون بعد از پهلوی خود آیت الله قومی وارد ایران شد با یه تشکیلات، وقت امر کرد که این ابقات الانوار را چاپ کنن، یه جلد به امر ایشون چاپ کنند. اون موقع خریدم ابقات الانوار و حدیث القدیر که بعد ایشون اشاره میکند، هر یکی از این راوی هایی که گفتن حدثنا فلان، ایشون به طریق صاحب ابقات الانوار و میر حامد حسین هندی که میگن اصلش اصفهانی بوده ولیکن مسافرت به هندوستان کرده، این چند سالی ملقب شد به هندی، برای هر یک از این سلسله احادیث به طرق خود عامه به تواتر ثابت کرده که این راوی را خودشون قبول دارن، مورد وثوق خود حضرات هست. و یک جلد برای یک حدیث نوشته برای اثبات اینکه این حدیث القدیر طرقی که دارد رواتش در نزد خود حضرات عامه مورد وثوق هم و مورد اطمینان هم. و بقیه مجلدات دیگرش مثلا برای هر یکی از احادیثی که خیلی معروف بوده، یک جلد کتاب، 28 جلد کتاب برای اثبات. و سید هاشم بحرینی صاحب بر تفسیر برهان که غایت المرام فی فرد علی اهل الخصام یا همچه لجاج و الخصام، غایت المرام احادیثی است که به طرق خاصه و به طرق عامه ایشون جمع آوری فرموده و خیلی زحمت کشته است که اینها جدا کرده و اون وقت در فهرستش هم به نحو اجمال نوشته است که فلون حدیث به طرق عامه به چند طریق رسیده، فلون حدیث به طرق خاصه به چند طریق رسیده و اون طریق ها و اون حدیث هاش هم همه را اون وقت نوشته که الان اون غایت المرامی که بنده دارم چاپ کنن، چاپ 5 جلد فعلی بیشتر میشه و 7-8 جلد میشه، چون ریز نوشته شده و دنبال هم نوشته شده، صفحاتش هم اندازه بزرگ است و این ترجمه به فارسی هم شده است در ایران، اون اسم ترجمهش یادم نیست اما ترجمه به فارسیش کردم و اونم چاپ شده. و کتاب های دیگری که بزرگان علما و اعاظم علما نوشتند زیاده، این چند تا را من با به نمونه عرض کردم. حالا ایشون میفهمند که یه چند تا حدیث را تشرفن و چند تا دلیل را به تشرفن و تیمونن برای خصوص ذکر خلافت علی ابن ابی طالب و امامت علی ابن ابی طالب ما ذکر میکنیم، 5 تا حدیث ذکر میکنم، 5 تا دلیل یعنی ذکر میفهمایم. اقولو الدلائل علی امامت علی علیه السلام اکثر من ان تحصا، دلیل های بر امامت علی علیه السلام بیش از این است که شماره شود. حتی ان المصنف که علامه علیه الرحمه باشد، وضع کتابا، نهاده است کتابی را در امامت و سماه و کتاب الالفین. اون آقایی که در اولش در ولایت خودمون خدمت ایشون تا شرلومینا خوندیم، ایشون نقل میکرد این جمله را از علامه هلی، که علامه هلی فرموده است که لولا تألیفی الالفین و زیارتی الحسین لأهلکتن الفتاوا، اگر من کتاب الفین را برای امامت و خلافت علی ننوشته بودم و زیارت حسین، فتواهایی که من دادم چه بسا مرا هلاک بکنه. یعنی خب فقیهی که این همه کتاب بنویسد و غالب کتابهای علامه هم اختلاف نظر دارد، یعنی جوری نبوده است که بگید خب اولین کتابی که من نوشتم در اونجا چون فتوا دادم که فلان چیز حلاله، پس در هر کتابی باید او را بنویسم حلاله. نه، اینجوری نی، تجدید نظر میکرده، از نو دوباره مراجعه به ادله میکرده. گاهی وقت آمینید که نظریهش برمیگشته و اختلاف فتوا در علامه علیه الرحمه زیاده. آیت الله گلپایگانی نقل میکرده از مرحوم آیت الله حائری رضوان الله علیه که مرحوم آیت الله حائری فرموده بود مرد معروف این است که میگن مرد اونیست که از حرفش بر نگردد. مرحوم آیت الله حائری فرموده بود مرد اونیست که از حرفش بر گردد، برای اینکه علامه مرد بود که در هر کتابی اونجوری که نظریهش بوده. مرحوم آیت الله بروجردی در درس که بعضی وقتا مطالبی را میفرمودند، بعضی از مستشکلین پای منبر میگفتن آقا شما در حاشیه عروه اینجوری ننوشتید، نوشتید مثلا همچنه، الان جور دیگه میفهمید. میفهمود انا کل یوم رجلون، من هر روز که میام اینجا غیر از دیروزم، امروز که میام باید امروز فکر بکنم ببینم چجوریه، دیروز چی گفتم کار ندارم، الان اینجوری میفهم. تا چه برسد که حاشیه عروه که چند سال پیش در مثلا کجا حاشیه دادم، مرحوم آیت الله حجت همیشه سفارش میکرد، میگفت که در درس هیچ وقت نقل فتوا نکنید از من، بگید که فلان کس در درسش همچی میگفت، برای اینکه درس زیر رو کردن فکر رو آدم میخواد بفهمد، تازه رساله های عملیه را نقل کنید. اما درس که امروز من یه چیزی میگم شما برید بگید فلان کس همچی میگفت، فردا چه بسا برمیگردم میگم درست نیست. لذا علما بزرگان اکثرا اینجور بوده. صاحب معالم علیه الرحمه در اواخر بحث اجتهاد و تقلید اونجا این مسئله را مطرح کرده، نوشته است که آیا فقیه و مجتهد یک فتوایی را که میدهد در ثانیاً اگر در اون مسئله ازش پرسیدن میتوند مبنی بر همون فتوای سابق فتوا بدهد یا نه. خود ایشون میگه حقی است که نه، باید در هر مسئله که پیش آمد میکند هر زمانی تجدید نظر کند، گاهی وقتا موافق میشد با اون سابق، گاهی وقتا مخالف میشه، و این مبنای علما بوده. و این یه بحثی است مفصل در بحث اجتهاد تقلید متعرضن که فقیه نباید اکتفا کند به، یعنی جامد باشد و جمود کند بر همون فهم اولی خودش. الان که دارد این حدیث معنا میکند ببیند که مطابق اونیست که پارسال فهمیده است هست یا نه. منظور این جهت است که این بزرگان علما این کتاب ها را نوشتند و منظور این جمله است که لولا تألیفی الالفین و زیارتی الحسین لأهلکتن الفتاوا، این فتاوایی که زیاد من مختلف داده ام، خب بالاخره یکیش حق دیگه، همه که نمیشه حق باشه، این فتاوا مرا هلاک میکرد. اما امیدواری به این دو کلمه است، یعنی امیدواری با ارتباط با دستگاه اهل بیت، یکی استدلال کردن بر امامت اینها و یکی هم زیارت کردن حسین سلام الله علیه. این حالا اینجا میفهمند که و صنف فی هذا الفن جماعه من العلماء مصنفات کثیره، تصنیف کردند در این فن جماعتی از علما مصنفات زیادی را، لا یمکن حصرها، که ممکن نیست شمارش، یعنی انسان هر چه شماره کند بعد یکی دیگه هست که ما نمیشناسیم اونم باز کتاب نوشته. و نذکر هنا جمله من ذلک، باید ذکر بکنیم در اینجا جمله ای از این ادله را، تشرفن و تیمنن به ذکر فضائله علیه السلام، چون فضائل علی ابن ابی طالب اهل بیت در هر مجلسی که ذکر بشود این مجلس ارزش پیدا میکند. ما هم با این عنوان میفهمان ازش میکنیم، بلا شماره نداره با این حجم صغیری که این کتاب داره. و هو من وجوهن الاول قوله تعالی انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این آیه شریفه در سوره مبارکه مائده است و در آیه 55 است. در اونجا قبلش یه آیه دارد که بعداً اشاره می کند، وقت بعداً این آیه شریفه را خداوند نازل فرموده است که همانا ولی شما خدا و رسول خدا و آنانی که ایمان آوردن آن کسانی هستند که اون ایمان آورندگان آن کسانی هستند که برپا می کنند نماز را و ادا ایتا میکنن زکات را و حال آنکه در رکوع هستن. این آیه شریفه از کنم که تقریبا مورد تسالم اهل تسنن و جماعت هم هست و که در شأن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نازل شده و انما منحصر کرده است خداوندان ولایت را به این سه دسته، یکی خدا، یکی رسول خدا، یکی مؤمنینی که اقامه نماز و ایتاء زکات در حال رکوع می کنند. و این آیه اون وقت میگن با این خصوصیتش اختصاص به علی ابن ابی طالب دارد، یعنی علی ابن ابی طالب این کار کرده. و در شأن نزولش صاحب مجمع بیان طبرسی علیه الرحمه و ایشون اول مثلا میگه الاعراب الحجه اللغه النزول، بعضی هایی که شأن نزول دارد در شأن نزول این آیه شریفه نقل کرده است که ابن عباس در بله پهلوی ماء زمزم، شفیر زمزم، لب آب زمزم، که حالا البته تغییراتی داشته است نسبت به اون وضعی که اون زمان بوده، و در شفیر زمزم می نشسته است و احادیثی را از پیغمبر اسلام نقل میکرده و مردم هم طالب حدیث بودند و از ابن عباس حدیث میشنیدند. در بینی که نشسته بود حدیث میگفت، دیدند یک نفر سر صورت شو محکم بسته و امامه و تطنیا آورده آمد نشست اونجا. نشست، هر وقت که ابن عباس میگفت قال رسول الله کذا، اینم میگفت قال رسول الله کذا. دیدند نه، اینم خیلی مهارت دارد در فن حدیث. اونها ابن عباس ازش پرسید که بله تو قسمش دادی که خود تو معرفی کی هستی تو؟ بعد اون میگه که کشف الامامت عن وجهه، اون امامه‌ای که روی صورتش گرفته مثل نقاب مانند و فلان برطرف کرد و گفت انا جندب ابن جندب ابو ذر الغفاری، و بعد گفت که من شنیدم به این گوشهام، به خدا قسم با این گوش هام شنیدم و الا کر باد، و به این چشم هام دیدم و الا کور باد، که به یه روز پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم عرض کنم که نشسته بود و یعنی با پیغمبر خدا که نماز میخوندیم، ابو ذر غفاری میگه نماز میخوندیم، در چیز سائلی آمد و در مسجد رسول الله سوال کرد یه چیزی را، یعنی درخواست چیزی کرد. چیز اون زمان فقر و بیچیزی خیلی به مراتب بیش از حالا بوده و عرض کنم که فقرا به چندین مرتبه بیشتر از حیث شماره اغنیا بودن، مخصوصا اونایی که اسلام اختیار کرده بودن. اونایی که الان مثلا اموال زیادی داشتن دیرتر زیر بار اسلام میرفتن. علی کل حال این میگه که وقتی که سوال کرد هیچ کس جوابش نداد. بعد رو کرد به طرف بالا گفت خدایا تو خودت شاهد باش که من در مسجد رسول خدا سوال کردم و هیچ کس اجابت نکرد، به من چیزی نداد. در این کنهو با حال نومیدی علی ابن ابی طالب در جلو مسجد مثلا از اون دری که میخواست بیاد بیرون اونجا نماز میخوند، از این در که میامده بیرون بر حسب نقلی که ایشون کرده است از طریق عامه هم سندش نقل کرده است در مجموع بیان، حدثنی فلان قال حدثنی فلان، و به چند طریق اینا نقل کرده. میگه امیرالمومنین وقتی که من آمدم آمد این فقیر داشت می آمد بیرون، خنسر، اون انگشت کوچولو رو میگن خنسر، خنسر و بنسر و وستا و عربی هر یک از اینا عرض کنم که یه اسمی دارد، مثلا سبابه و ابهام، این پنج تا اسمه. خنسر اون انگشت کوچک را میگرد، میگرد علی ابن ابی طالب انگشترش را در خنسر قرار میداد، یعنی در انگشت کوچک قرار. این فقیر از مسجد آمد بیرون، حضرت اون خنسرش را اشاره کرد، یعنی یه انگشتر نقره‌ای دستش بوده و اشاره کرد. اون فقیر فهمید که این که اشاره میکند میخواد بگیر این انگشتر در بیا با. حالا کسی پول بده، میگه انگشتر در آوردم و حرکت کردم و خود حضرت در نیاورد، همون به خنسر اشاره کرد. اینم فهمید که اینجوری میگد، فزده را در آوردم و اون خاتم فزده را، اون خاتمی که از نقره بود در آوردم. و بعد پیغمبر خدا گفت اینا کی بهت داد؟ بعد گفتم که این آدمی که اینجا داشت نماز میخوند، اشاره کرد، من عرض کنم که در آوردم. اون وقت پیغمبر خدا بر حسب نقل چیزش مفصله دعا کرد که خدایا حضرت موسی تقاضا کرد که برای او عضدی قرار بدی و گفت رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی هارون واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عذری کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. این آیات شریفه را پیغمبر خدا قرائت کرد و گفت حضرت موسی از تو، از خدا، از تو که خدا هستی عزت خواست و کمک خواست و تو موسی را برای او عرض کنم که عزت قرار داد. خدایا برای منم یک کسی عزت قرار بده، یک کسی که کمک من باشد قرار بده. قسم میخورد بر حسب این نقلی که ابوذر نقل کرده برای ابن عباس، میگوید، میگه به خدا قسم پیغمبر اون حرفش تموم نشده بود، آیه نازل شد، آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، این آیه شریفه نازل شد. و بعد عرض کردم که پیغمبر اسلام معرفی کرد علی ابن ابی طالب، حالا اون عبارتهاش دیگه بمونه، هر کس میخواد مراجعه کند به مجمع البیان طبرسی در ذیل همین آیه شریفه. این شأن نزول این آیه، البته دو سه جور دیگه نقل کردن، لکن این یه قدم مفصل تره. اون یکی هاش هم شبیه همین است که علی ابن ابی طالب انگشتر داد، بفض این دارد که اشاره به خنسرهی و من گرفتم، اون یکی ها دارد که انگشترش را در آورد و داد، دیگه اشاره به خنسرهی نداره. به طرق متعدده از طرق عامه نقل شده است که این شأن نزول این آیه شریفه اینه. خب بنابراین معنا ایشون میفهمان استدلال کردن به این آیه شریفه بر امامت علی ابن ابی طالب توقف دارد بر وجوهی، بر چند مطلب توقف دارد، بر اموری چهار پنج چیز ذکر میکنن که برای اینکه این آیه معلوم بشد که انحصار دارد. یکیش این است که این نما از ادات حصر، یه شعری هم نقل میکنه از عرب ها که برای ادات حصر چیز شاهد میارن که ادات هست را در علم نحو نوشتن دو چیزه، یکی انما، یکی ما و الا. یه دفعه این هست که آدم میگه انما زیدون شاعر، یه دفعه این هست که میگه که ما زیدون الا شاعر، هر دو افاده هست میکنه، یعنی حصر شاعریت به زید. اینجا خداوند عالم فرموده انما ولیکم الله، اون وقت این منحصر کرده به این سه طایفه. این یک مقدمه. دوم این که ولی معانی متعدده دارد، اون مقداری که تناسب دارد در اینجا یکی از این دو چیزه، یکی به معنا اولا بالامور و تولی و تصرف در مطلق و امور مردم را میگن ولی، و یکی ناصر و کمک را میگن ولی. میفهمان این معنای دومی نمیشد ارادش داشته اینجا، انما ولیکم الله و رسوله، یعنی ناصر شما خدا و رسول است و مؤمنینی که در حال رکوع زکات میدهند. این نمیشد ارادش باشه مراد ناصر، مراد از ولی ناصر باشد، بلکه به قرینه این که خدا و رسول را عطف بر، یعنی این را عطف بر خدا و رسول کرده، گفته انما ولیکم الله و الله ولی الذین آمنوا، ولایتی که نسبت به خداوند عالم داده میشود اون ولایت در تصرف در جمیع امور، اولا به تصرف بودنه، النبی اولا بکن من انفسکم، و در اون حدیث دیگر هم الستو اولا بکن من انفسکم قالو بلا قال هم کنتم اولا فعلی فهازا علی مولا، اونم اشاره به همین جهته که که اونی که پیغمبر اولای به خود شماست از خود شما، نه یعنی ناصر به خود شماست از خود شما، معنا که نداره. اینجا هم این طوریه، چون خدا را ولی قرار داده، بعد رسول را ولی قرار داده، بعدن هم اون مؤمنین اینجوری، این هم یک علم بقید. این هم عرض کنم شاهد میشد که مراد ناصر نمیشد باشد، بقیه معانی هم سایه و معتق و فلا اونا که تناسب نداره، که اونا هم بنای ولی آمده، لیکن اونی که تناسب دارد در این آیه شریفه این دو معناست و احد المعنیه اینش درست نیست که ناصر باشد، فتعینه بر این که مراد اولا به تصرف باشد. و یکی دیگه از مقدماتش انما ولیکم الله و رسوله الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، به نحو کلی طبیعی نمیشد باشد، یعنی بگیم که دارای افراد، البته قرآن مجید همه احکامش و قضایا و قصص انبیای سلف را که قضایای شخصی نقل کرده، این به اعتبار اینکه شخص اون مسئله پیش آمد کرده، فرعون هم چه گفت، هامان هم چه گفت، شداد هم چه، قارون هم چه گفت، اینا قضایای شخصیه است از امم سالفه. اما در خود زمان رسول خدا اون همه منافقینی که این شلوغ کاری میکردن اسمی هیچ کدوم نبرد، هیچ وقت، همیشه هم کلی الذینه که الذین، اما زمین مرجعش رو پیدا میکنه، اون زمانی که آیه نازل میشد الذینه، آنانی که شبها قرارداد میکنن که روز پیغمبر از یه مردم میفهمونده که اونا که شبها جمع میشن قرارداد میکنن که کلی ذکر فهمونده. فقط یه نفر بود که از بس شلوغ میکرد و بیمزگی میکرد، خدا دیگه اینا اعلان کرد تبت یدا ابی لهب، ابو لهب رو فقط گفته است که دست آش بریده باد بازنش که حمالت الحطبه. این دوتا اینم دلالت دارد بر کمال فصاحت، گرچه در علم متول و معانی بیان میگن که مراتب فصاحت قرآن مختلفه، اون وقت اونی که از همه پایین تره تبت یدا ابی لهب ذکر میکنه، لیکن به نظر بنده تبت یدا ابی لهب از همه فصیح، یعنی نمیشد بگه هر همه فصیح تره، لیکن فصاحت و بلاغتش در ردیف همون گیله یا عرض و بلعی ما اکی و یا سما عقلی که بالاترین آیات و قرآنی را قیل یا عرض و بلعی ما که از حیث فصاحت و بلاغت حساب کردن علمای فصاحت و بلاغت، یعنی این آدم باید اسمش را برد مقتضا خفص بلاغت، عبارت از مقتضای حال صحبت کردنه، بگیم آنانی که مثلا شکم گوسفند چیکار میکنند اینا، اون آنانی که اون میگه من اون میگه، خصوصی باید گفت ابو لهب این کار را میکنه، زنش حمالت الحطب که عمه میگن پیغمبر بوده تیغ سر راه پیغمبر میریخته که پاهاش تیغ بخلد و مثلا پاهاش اذیت شد و مثلا خون در بیاد و فلان، اون یکی شکمبه شطور را میریخت روی سر مبارک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. خداوند عالم این یه دونه را اسم برده، بقیه را دیگه اسم نبرده. وقت این کلی طبیعی، البته قابل صدق بر کثیرینه، کلی طبیعی را هرچه شما مقید کنید در منطق گفتن که جزئی حقیقی نمیشد، بازم قابل صدق بر کسی نه، ولیکن کلیات را اقسامی در منطق و در حاشیه تهذیب المنطق را ذکر کردن، بعضی هاش افرادش محصوره و مثال میزنن به کواکب سبعه و فلان، بعضی هاش فردش منحصره به فرده و مثل چیز انگا و اینها مثال زدن اونجا، کلیه اما منحصره به فرده. وقت بنابراین در بعضی از کلیات هست که گرچه قابل صدق بر کثیرینه، لیکن به زمائم قرائن خارجیه انحصار به فرد پیدا میکنه. آنانی که نماز میخوانند و زکات میدن در حال رکوع، این دیگه این با قید در حال رکوع جمله و هم را که اون جمله حالیه است، یعنی وا 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 حالیه است، هم مبتدا خبر این جمله حالیه است، یعنی یقیمون از صلاح و یعطون از زکات در حال رکوع. خب این منحصر از انتباقش پیاده که میخواد بشد این کلی بر همون کسی که در حال رکوع خود حضرات نقل کردن که این صدقه را داده و این زکات را داده و زکات انجال اون زکات مال که نی، بلکه مطلق صدقاته. اون وقت بنابراین عرض کنم که این منحصر به اون میشه، یعنی گرچه قابل صدقه بر کسی اینه. البته بعضی روایاتی که سید هاشم بحرینی رضوان الله علیه ائمه علیهم السلام پرسیدن که خداوند چرا کلی فرموده، ایشون میفهمان برای این که در روایت که از معصوم نقل کردن
برای اینکه قابل انطباق با همه ائمه بشد، چون ائمه بعدی هم اینجوری هستن که یقیمون الصلاه، اما شأن نزولشون موقعی که این آیه شریفه نازل شده است منحصر به اوست و اون وقت انحصار که پیدا کرد، این هم یکی از مقدماتش میشد. پس از آنی که ولی به معنای اولا به تصرف این نما هم برای عدات هست، این یکی هم که قابل صدق بر کسی این هست، اما پیاده بر غیر یکی نمی شود، با قطع نظر از احادیث و روایاتی که میگه در حق علی ابن ابی طالب، این از این آیه استفاده میشد که خدا خواسته است که اولا به تصرف را معرفی کند. حالا یک کسی شبه نکنه بگه خب اون زمانی که پیغمبر بود اینا که پیغمبر زنده بودن اولا به تصرف، نه، قوانینی که جعل میشود به نحو کلی لازم نیست که اون موقعی که قانون جعل میکنن این وجود خارجی داشته باشن مستاقش. مثلا اگه گفتن که 18 ساله ها یا 20 ساله ها باید خدمت نظام وظیفه بکنن، اون زمانی که این قانون رو جعل میکنن باید یه چند هزار 20 ساله اونجا حاضر باشه تا این قانون، نه، اینا میگه اگر یه کسی به 20 سالگی رسید این باید به خدمت نظام وظیفه مطابق مقررات. تمام قانون های عالم اینجوریه که جعل قانون میکنن، لازم نیست مساق خارجی در خارج داشته باشد تا اینکه این قانون پیاده بر او بشد در حین قانون گذاری. این چون برای ابد است و آینده است. الان که دارد میگه انما ولیکم الله و معلومه موجوده و رسولهوش موجوده الذین یقیمون الصلاة، گرچه ولایت فعلیه و اولا به تصرف با بودن پیغمبر ندارد، اولویت به تصرف ندارد، لیکن زمینه تهیه میکند. اون کسی که اینجوریست این حقش هست که اولای به تصرف باشد. از این جهت این آیه شریفه خوب دلالت دارد به زمینه شأن نزول و به زمینه انحصار فردش به علی ابن ابی طالب و به زمینه اتفاق همه محدثین عامه و خاصه بر اینکه غیر از علی کسی این کار نکرده در اون زمانی که این آیه نازل شده. اتفاق همه محدثین عامه و خاصه بر اینکه غیر از علی کسی این کار نکرده در اون زمانی که این آیه نازل شده نکرده است. از این جهت عرض کنم که این یکی از ادله خیلی واضحه‌ای میشد بر ولایت خلافت علی ابن ابی طالب. و هو من وجوه، یعنی ذکر فضائلش، از الاول قوله تعالی آیه‌شو قرائت کرد و ذالک یتوقف علی مقدمات، یعنی دلالت کردن آیه توقف بر مقدماتی دارد. الاول الاولا انما للحصر، کلمه انما برای حصر، به نقل عن اهل اللغه. حالا بفرض گاهی حصر صفت بر موصوف است، گاهی حصر موصوف بر صفت است. اینجا حصر صفت بر موصوف است. انما ولیکم، ولی صفته، منحصر است به خدا و رسول و مؤمن اینجوری که اونا موصوفن به اصطلاح. قال الشاعر انا الذائد الهام الزمار و انما یدافع عن احسابهم انا او مثلی. این شاعر میخواد افتخار خودش را بیان بکند که کسانی که از حسب عرض کنم که فلون طایفه یا همه اعراب دفاع میکند، من و امثال من هستم. خب به این صورت در آورده این مطلب را، انا زائد یعنی من دفاع کننده هستم و دفع میکنم، حامی حمایت کننده هستم، زمار را یعنی اون ذمه ها و عهده ها و زممی که دارن، و انما همانا منحصرن مدافعه میکند از حسب های اونها من یا مثل من، انما یدافع عن احسابهم انا او مثلی، یعنی مدافعه کردن را منحصر به خودش یا مثل خودش قرار داده. اگر بنا باشد که این انما اینجا ایشون میگه برای حس نبود، این افتخار نمیشه برای این بگه منم کمک میکنم. خیلی خوب، همه آدم کمک میکنه، تو هم کمک میکنی، اون وقت این افتخار نمیشه برای این. این میخواد بگه کمک کنم، مدافعه کننده منحصر به منه. فلو لم یکن این انما فلو لم تکن للحصر لم یتم افتخاره، تمام نبود افتخارش. الثانیه ان المراد بالولی اما الاولا بالتصرف او الناصر، البته جار و معتق و معتق و اینها هم استعمالش در چنانچه بعدا ذکر میکنن، لکن این اونی که اینجا تناسب دارد یکی از این دو معناست، یا اولا به تصرف است که مدعای ماست یا ناصر و کمکه. از زیرا که غیر این، یعنی غیر از این دو معنا، از معانی ولی غیر صالحن هنا قطعا، یعنی همسایه شما خدا و رسول، این که درست نیست. آزاد کننده شما خدا و رسول است عموما، این هم که درست نیست. آزاد شونده اینا هیچ کدومش درست نیست. فقط اونی که تناسب دارد، یا باید بگیم یار شما اینه یا باید بگیم اولا به تصرف اینه. اما الاولا به تصرف از غیر ذالکم معانیه غیر صالح اونا قطعا، لکن نسانی باطلون، یعنی ناصر، چرا؟ لعدم اختصاص نصره بالمذکور، نصرت کنندگان اختصاص به خدا و رسول و مؤمنین ندارن. خیلی وقتا مثلا کفار هم کمک میگن، مؤلفت قلوب هم که زکات بهشون میدادن برای اینکه کمک مسلمین میکردن، با پول میگرفتن میامدن دفاع از این مسلمین میکردن. پیغمبر اسلام صدقات به اونا میداد، در آیه زکات هم که 8 طایفه هستن یکیش مؤلفت قلوب هم هن. مؤلفت قلوب هم 4-5 معنا شده، اون معنایی که همگانیه این است که برای استماله کفار و برای استماله قلوب کفار جایز است انسان این صدقات را مصرف اونا کند تا اونا تعلیف قلوب بشن و بگن اسلام کمک میکنه، بیان مثلا اونا کمک کنن. خب اگه اینجوری شد، این عرض کنم که لازم نیست که بگیم خدا و رسول مؤمن، دیگه اونم ملائکه الله هم کمک میکنن، جبرئیل هم کمک میکنن، خیلی کمک کنندگان دارن. پس اینی که منحصر به این ستا کرده معلوم شه ناصر نیم. فتعین المعنى الاول الثالثه، مقدمه ثالثه، ان الخطاب للمؤمنین، خدا خطاب فرموده به مؤمنین، انما ولیکم، خطاب به مردم نیست، اعم از مؤمن و مسلم و غیر مسلم و اینا، بلکه انما ولیکم یعنی ولیکم ایها المؤمنون، به قرینه آیه قبلی که آیه قبلیش بلا فاصله که بعد از او انما ولیکم الله دارد، یعنی آیه 54م اونجا خطاب به مؤمنینه. میفهمان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبونه عزلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین ولا یخافون لومة لائم تا آخر آیه شریفه. این هم حالا عامه در کتاب، یک کتاب، یک از کتاب هایی که نوشتن، الغزوات، در غزوه خیبر گویا نقل میکنن این آیه شریفه که خدا فرموده اگر یه دسته ای از شما ارتداد پیدا کنن، به مؤمنین میگه نترسید، یه دسته که بر میگردن، چون یه دسته ای مثل شاید در هر زمانی هست که یه دسته ای عمدن خودشو قاطی میکنن برای اینکه یقدر خراب کنن تا مردم رو پشیمون کنن. در قرآن دارد که به هم دیگه سفارش میکردن، میگفتن که آمنو بهی وجه النهار وکفرو آخره لعلهم یرجعون، اول روز برید بگید پیغمبر راست میگه، نه درست است، صحیح است، هرچی میفهمید درست، آخر روز برگردید، بلکه اون مؤمنین دیگه هم برگردن. این دیگه نهایت کلاس شیطنته، یعنی آخرین درجه شیطنت این است که آدم خودش را به صورت مؤمنین در بیارد، بعد یکد شلو کاری بکند، بلکه اونایی که راست راستی ایمان دارد اونا را برگردونند. وکفرو بر آمنو بهی وجه النهار وکفرو آخره لعلهم دیگرم برگردن. این مطلب بوده، یه دسته بودن خودشون قاطی کرده بودن به صورت اسلام و مسلمین، های کم کمک شل میدادن، های میگفتن معلوم شد درست نیم، معلوم شد خبری نیست، معلوم شد چی نیم، مثلا اینجوری، های برای اونایی که ضعفاء العقولند و جدید العهد به اسلامند و سوابق ممتدی در اسلام و در معارف اسلامی ندارن و در امتحانات و اختباراتی که خداوند عالم از بندگان خودش میکنه، اینا هیچ کدوم اول کاره. اون وقت یه کسانی بودن که چون اناد داشتن با این اسلام، خودشون قاطی میکردن برای اینکه مردم رو برگردن. اون وقت این یه مقدار در جنگ ها بروز پیدا میکرد. یه دسته ای بودن غالبا در جنگ ها میترسوندن مردم، میگه او 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 با این هم میشه جنگ کرد، بیاد بریم. های فرار کن درست میکردن، های فرار کن درست میکردن. و در کتاب جهاد شهید ثانی رضوان الله علیه در کتاب جهاد لمعه، شهر لمعه، اونجا میفهمان که غنایم دارالحرب را که اگر غلبه با مسلمین شد و غارت کردند و غنایم دارالحرب را امام والی امر مسلمین بعد از اخراج خمسش تقسیم بین مقاتله باید بکند، یعنی اونا که حاضرین در جنگ بودن بین اونا تقسیم بکند. چند تا ایفه را استثناء میکنم، میگه اینا ولو در جنگ هم حاضر بودن نباید به اینها غنیمت داد و به اینها سهمی داد. یکی مخزله، یعنی اونی که اسباب خذلان و خاری مسلمین را فراهم میکنه و میگه که نمیشد با این وضع نمیشه، همون ویدش کنیم و بسازیم و سر کنیم بهتره. این میفهمان که مخزله، این غنایم دارالحرب بهش نباید داد. چرا؟ بزنید که اسباب ضعف مسلمین میشه. یکی دیگه میرد خبرچیگری میکنه، بالای کوه‌ها و میستادن و اون وقت داد میزدن که آقای مسلمان ها دارن میان و اینا را میترسوندن. عرض کنم که اینا هم یه طایفه بودن، چند طایفه اونجا اس برده که میفهمان اینا مستثنان. و سرش این است که اینا هم در حکم کفار هم از حیث این که اسباب خذلان و خاری را فراهم میکنن. بنابراین این و من یرتد منکم اشاره درش هست که یه دسته‌ای قرارداد ارتداد داشتن از دین اسلام با اینکه به صورت اسلامیت خودشون در بیارن، بعدن ویلا به این زودی می کسی مرتد میشه. یعنی اول عقیده پیدا کند که پیغمبر وحی آسمانی دارد و جبرئیل نازل میشه و فلان، یه دفعه عقیده پیدا کند که دروغ علیاذ بالله. این نمیشه، این باید ما از اول که وارد میشد یه چیز معروفه، یه پیرمردی در ولایت ما مثال میزد، میگفت که یک کسی جفتک در جوری اولاقی و افتاد زمین، نتونست سوار اون اولاقه بشه. این به خیالش که مردم تماشا میکنن، گفت ای جوانی، یعنی اگه جوان بودم نمیفتاد. بعد دید هیچ کس نیست، به خودش خطاب کرد، گفت همون در جوانی تا همجوری غیر بودی و بیقابلیت بودی. این از اولی که این آدمی که مسلمان میشه، اما از اولش بیقابلیت بود، یعنی از روی اعتقاد وارد اسلام نشده، از روی بی اعتقادی وارد اسلام شده. ببینید چی میشه. و من الناس و من هم من یعبد الله على حرف، فان اصابه اطمئن، فان اصابه خیر اطمئن به، و ان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين. کنار کنار و میستن، خدا میفهمان یه دسته از مسلمان کنار کنار. ببینن چی میشه اگر راست راستی چیز قطعی میکنن دعاهای هود، و اگر چانچه نه ارز کنم که بر میگردد، انقلب علی وجهه، یعنی از صورت بر میگردد، عقب عقب بر میگردد. و این آدم نه دنیا دارد نه آخرت. این در هر زمانی بوده و خواهد بود و آینده هم هست. روی این زمینه ارز کنم که این اشاره من یرتد منکم عن دینه برای تقویت قلوب مؤمنینه، یعنی ای مؤمنین شما اگه میبینید که یه دسته برمیگردن، نبودا شل، شما که راستاسی ایمان آوردید شما شل نشید. من یرتد منکم عن دینه فسوف یعطی الله بقوم یحبهم و یحبونه، انقریبا یه جماعت دیگه ای را خدا خواهد آورد که خدا او را دوست دارد، اونم خدا را دوست دارد، نسبت به کفار عزت دارد و عزت نفس به خرج میدهد، نسبت به مؤمنین ذلت دارد و خاری و تواضع و فروتنی به خرج میدهد. اینا میگن در شأن علی ابن ابی طالب بود است که پیغمبر اسلامی آیه شریفه نازل کرد و در کتب عامه هم نوشتن شأن نزولش را. میگن این آیه که نازل شد فرمود فردا من علم را به دست کسی میدهم که عرض کنم که کرارون غیر فرار، این رو می آورد به دشمن اما فرار نمی کنه، این وقت خوش به دشمن نمی کنه. هر کسی تمرش گرفته بود به اینکه فردا بود پیغمبر علم را به دست نمی داد، دیدن که پیغمبر علم را داد به دست علی ابن ابی طالب. و در همون حدیث دارد که این آدم در هر جنگی باشد غلبه با اوست. علی ابن ابی طالب ندارد در یک جنگی باشد و غلبه نکرده باشد و فلان. البته بعضی جنگ ها مغلوب میشن مسلمین، در جنگ احد و اینا یه عده خالبته کشته شدن دولا، لیکن در قالب غزوات اینجوری بوده. و اون وقت این آیه شریفه چون از اولش دارد یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه فسوف یعطی الله الی آخر آیه، دنبالش میگد انما ولیکم، خطاب به همون مؤمنینه. پس بنابراین ضمیرکم به مؤمنین برمیگرده. اینم یک مقدمه. ان الخطاب للمؤمنین لان قبله بلا فصل یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه الآیه، آیه قبل از این است. ثم قال انما ولیکم الله، بعد از اون آیه من یرتد فرمود انما ولیکم الله و رسوله، فیکون الضمیر ضمیرکم عائدن الیهم یعنی به مؤمنین. حقیقتا الرابعه مقدمه چهارم، ان المراد به الذین آمنوا فی الآیه هو بعض المؤمنین، همه مؤمنین نیستن گرچه کلی و قابل صدق بر کسی دینه. لوجهین، الاول انه لولا ذلک لکان کل واحد ولی جن لنفسه، چون خدا فرموده است انما ولیکم الله و رسوله والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. اگر مراد همه مؤمنین باشند، یعنی ای همه مؤمنین شما همه تون بر خودتون ولایت دارید، این وقت معناده خدا ولی شماست، پیغمبرم ولی شماست، خودتونم ولی خودتون هستید، این معناده. پس باید یه مؤمن خاصی باشد که او ولایت به این داشته باشه، مثل همون خدا و رسول. الاول انه لولا ذلك لکان کل واحد ولی جل نفسه بالمعنى المذکور، یعنی اولا به تصرف و باطل، یعنی هر مؤمنی اگه اولا به تصرف باشه پس النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، و خدا اولای به تصرفه، اینا از بین میره، این درست نیست. الثانی انه وصفهم بوصف غیر حاصل لكلهم، خداوند موصوف کرده اونها را به یک صفتی که این صفت حاصل نیست برای همه مؤمنین، یعنی همه مؤمنین که در رکوع زکات ندادن. و هو ایتاء الزکات حال الرکوع اذ الجمله هنا حالیتون، جمله و هم را که اون جمله حالیه است. حال الحال وصف فضلتون منتسبو، این عبارت از این است که یکی از اوصاف ذل حال را بیان میکنه. جا انی زیدون راکبن، یعنی در حال رکوب زید آمد، پس مجیء زید با حال رکوب را میخواد اخبار بدهد، بلکه در همون جا گفتن که الاوصاف بعد قبل العلم بها اخبارون کما ان الاخبار بعد العلم بها اوصافون، این برای خاطر همین جد، یعنی شما اگر خبر نداره که زید سواره بوده یا غیر سواره بوده، وقتی که دیگری میگه جا انی زیدون راکبن، اونی که شما استفاده میکنید رکوب زیده، مجیء زید رو میدونید، اما میگه راکبن آمد، این راکبن رو میخواد خبر بده نه مجیء زید را. و اگه اینجوری شد و هم راکه اون یه مطلب مستقل نی، یعنی همونی که زکات میده در حال رکوع زکات میده، این وقت کلی دیگه نمیشه باشه. الخامس ان المراد بذلک البعض هو علی ابن ابی طالب علیه السلام خاصتاً، چرا؟ لنقل صحیح و اتفاق اکثر المفسرین الا انه کان علی، بعضی ها گفتن ابو بکر، بعضی ها گفتن عبدالله ابن کیه که، بعضی ها اینا در تفاسیر نقل کردن، لکن اکثریت مفسرین عامه و خاصه در چیزه در تفسیر ثعلبی که غالبا احادیث را در اون تفسیر ثعلبی تا اندازه منصف بوده، احادیثی که مربوط به همون ولایت علی بن ابی طالب فلان، وقت این نظائر اون تا حتی فخر رازی که ملقب به امام المشککینه، معذاره که او میگوید که این آیه در حق علی بن ابی طالب نازل شده و هم را که اون لنقل صحیح و اتفاق اکثر المفسرین الا انه کان یصلی، امیر المومنین داشت نماز میخون. این مختصرش کرده شأن نزوی هم بود که عرض کردن مجموع البیان، آقایون مراجعه بفرمایان در سوره مائده. کان یصلی فسأله سائلون، یک سائلی آمد سوال کرد، فاعطاه خاتمه. این عبارت ایشون میرسوند که از شخص علی سوال کرده، نه در مسجد سوال کرده، خب آمده در حالی که علی ابن ابی طالب در رکوع بوده ازش چیز میخواسته، و اون حضرت هم خاتمش را بهش داد. اما اونی که اونجا نوشته این است که در مسجد رسول خدا که مسلمین نماز میخوندن سوال که هر کسی جواب نداد از مسجد بیرون میامد گفت خدایا شاهد باش که در مسجد مسلمین چیزی من ندادن، علی ابن ابی طالب خنسرش را اشاره کرد و این در آورد و برداشت برد و اینا. فسأله سائلون فعطا خاتمه یا خاتمه. بله. راکعن و اذا کان علیه السلام اولا به تصرف فینا، هرگاه علی اولای به تصرف در ما باشد، تعین ان یکون هو الامام. چرا؟ بجنه که معنای امام همینه، از اول که امامت ایشون تعریف کردن ریاستون عامتون فی امور دین و دنیا، وقت این اولای به تصرف میشه. تعین ان یکون هو الامام لان لا نعنی بالامامه الا ذلک. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.